بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل ششم، یکی دیگر از آداب قلبی همه عبادات از جمله نماز مورد توجه قرار گرفت و اونم اینه که عبادت باید از روی نشاط و بهجت قلب و انبساط خاطر باشه، از اینکه انسان عبادت رو در حالت کسالت و ادبار نفس انجام بده باید احتراز کرد. توجه دارید که اون چی که هست امام در این فصول میفرمان، اینا مثل قواعد سلوکی و قواعد تربیتیه، یعنی به مثابه اون چرا که ما قواعد فقهیه داریم، اینها مثل قواعد اخلاقی تربیتی سلوکی، گرچه اینجا بیشتر فضای سلوکی هست، از باید بهش توجه کرد. و امام هم در هر یک از این بحث ها بدین سبک داره عمل میکنه. این هم قابل گسترش هم هست، این اصلا با این نگاه اگر ما به بحث ها توجه بکنیم، یک سری قواعدی دست پیدا بکنیم که در مسیر سلوک میتونه کمک بکنه، خیلی راه گشاست. یعنی به نحو فنی اجتهادی ما بتونیم به این قواعد دست پیدا بکنیم. ولی یکی از همین قواعد اینه که عبادت باید در حالت نشاط و اقبال نفس باشه، نه ادبار. برخی از تذکرها لازم بود که در جلسه قبل عرض کردیم، اینجا مسئله تنبلی رو آدم باید خوب تشخیص بده، بحث ادبار نفس با برخی از احوالات مشابهش چجوریه، اینا رو باید دقت بکنه که به پاره از رهزنی ها و اینها دوچار نشه. خیلی قاعده خوبی حضرت امام عسکری علیه السلام مطرح فرمودن، همجوری که امام میفرماد دستور جامعه، یعنی یک قاعده کامل و جامع در بستر همین مباحثه که اگر قلب دارای نشاط بود، اون وقت تا جایی که اشتها دارد، یه توضیحی دادم در جلسه قبل که تا جایی که اشتها دارد یعنی چی، تا جایی که اشتها دارد انسان باید بهش این غذاهای قلبی و معنوی را بده، ولی وقتی رو که قلب ادبار داشته باشه، فضای ادبار نفس باشه، اونجا باید به قدر ضرورت و به قدر وجوب شرعی اکتفا بشه، به قدر وجوب شرعی باید اکتفا بشه. هم بیان است امام عسکری علیه السلام که فرمود اذا نشطت القلوب فأودعوها و اذا نفرت فودعوها. این رو راجب نمازها، راجب زیارتها، راجب دعاها، راجب قرائت قرآنها، راجب همین رو باید پیاده کرد. حتی راجب کارهای درسی و بحثی هم باید جریان داد، این را باید این فضا جریان پیدا بکنه. منتها ملاکهایی داشت که ما در جلسه قبل به برخی از این ملاکها و نکتها توجه دادیم. در ادامه هست امام فرمودن که از دل همین بحث یک قاعده عامتر به دست میاد و اونم قاعده سلوکی رعایته، ادب رعایت. این ادب رعایت و این قاعده، قاعده عامتره، یه بخشش تو فضای نشاط این هاست، الا بحث رعایت بحث بسیار عامتر و گسترده تر هست، فضاهای بسیار متنوع رو پوشش میده. جلسه قبل عرض کردم مثلا کسی در این مسیر حرکت میکنه، زن هست یا مرده، نوجوان، جوان، میانسال، مسن، همین و اختزاعاتی داره، همین و اختزاعات داره، در چه بستری زندگی میکنه، مثلا طلبه هست یا غیر طلبه هست، همین فضاها مؤثر هست. باید اختزاعاتی رو که درش هست اونها رو رعایت کنه. خب اصل این بحث تذکر داده بودیم، فرمایشات امام رو مطرح میکنیم، لابلا نکاتی هست توضیح میدم. و از این احادیث جلسه قبل یه توضیحاتی راجع به این مطرح شد، میشد یه بحث مستوفا و جدی از منظر هستی شناختی و امثال اینها انسان مطرح بکنه. اسباب این اقبال نورها چی هستش میشه مرتوجه قرار بگیره. چه ابزارها و چه راهکارهایی برای ایجاد نشاط قلب و اقبال نفس وجود داره و چه چیزهایی موجب ادبار نفس میشه. این رو میشد که احصا کرد. چیزهایی هم در ذهن از جلسه قبل هم سنان چیزهایی نکته هایی گفته شد، ولی میشود بیش از این هم بهش توجه کرد. بس خیلی جالب و خوبی هست، این رو باید هنگ تو ذهنتون باشه تا یواش یواش لا هم خودتون فکر کنید، لا بلای مطالعات اینها یواش یواش احصا بشه. بله. و از این احادیث و احادیث دیگر استفاده ادب دیگر شود که آن نیز از مهمات. من نسبت ادب قبلی با این ادب رو توضیح دادم که این ادبی که میخونیم عامتر است از ادب قبلی که مطرح شد، و آن نیز از مهمات باب ریاضت است و آن عبارت از مراعات است. ریاضت یعنی سختی دادن نفس برای اینکه قوای مادون مطیع قوای ملکوتی انسان بشه. در قسمت قبل، جلسه قبل این توضیح دادیم، ریاضت معناش این هستش. ریاضت دادن یعنی تمرین دادن نفس، سختی دادن نفس، مشقت دادن نفس برای اینکه قوا رام حقیقت ملکوتی انسان بشه. این میشه ریاضت. حالا تو این مسیر از جمله اموری که باید انسان بهش توجه بکنه و دقت بکنه بحث مراعاته، و آن عبارت از مراعات است، رعایت احوال و ویژگی ها. نه عرض کردم مراعات گفتم اهم از اونه، یعنی مراعات مفهومی اهم داره که یه قسمتش به نحو خاص بحث نشاط و اینها مطرح شد، اقبال نفس، ادبار نفس، بلا اینا همشون زیر مجموعه مراعات. مثلا در هنگام ادبار نفس ما باید مراعات نفس رو بکنیم، چنانچه در مقام اقبال نفس هم باید مراعاتش کرد. توجه کردید؟ حالا مراعات فقط راجع به اقبال و ادبار نه، خیلی عوامل دیگه هستش که انسان باید مراعاتش کنه. مثلا از امام راجع جوانی مطرح میکنه، اصلا بس اقبال و ادبار نیست، بس جوانی باید مراعات اختزاعات و مختزیات جوانی رو داشته باشه. و آن چنان است که سالک در هر مرتبه که هست، چه در ریاضات و مجاهدات علمیه یا نفسانیه یا عملیه، ریاضت ها و مجاهدات های علمیه، همین تحصیلی که انسان میکنه، درس هایی که میکنه، این هم ریاضاته، ریاضت کشیدن چندین سال، باید بر فرض مثال اهل تأمل باشه، سر در کتاب ها ببره، چقدر باید فکر کنه، اون همه ریاضته. اینو میگن ریاضت های علمی. ریاضت های نفسانی عبارت است اون چرا که مربوط به معاملات قلبیه، یعنی مثلا فرض کنید که مراعات ادب حضور مع الله، این که من در محضر خداوند هستم ادب رو در پیشگاه او نگه دارم، یا فرض کنید که پاسداشت قلب از رهزنی های نفسانی، شیطانی، حسادت ها، کینه ورزی ها، بخل ها، نمیدونم ترس های نابجا، تهور های نابجا و امثال اینا رو میگن معاملات قلبی، رو میگن مجاهدت های نفسانیه. توجه کردید؟ کشی که قلب کشیدن برای اینکه فرض کنید که خواطر نفسانی و شیطانی اینها نیاد، اینا مجاهد نفسانی است. مجاهدت عملیه مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، انفاق کردن، جهاد، اقدامات عملی رو میگیم ریاضت های عملیه. حالا در تمام ریاضت ها باید این مسئله مراعات جدی گرفته بشه، مراعات حال خود را بکند. این خیلی چیز مهمی است، یعنی بسیاری از اوقات مشکلاتی که پدید میاد به خاطر عدم توجه به همین قاعده کلیه. مراعات حال خود را بکند و با رفق و مدارا، البته الان یعنی اینقدر کم شده که آدم نمیتونه مثال بزنه، ولی از دو سال اساسا میفرمودن که یه بنده خدایی شروع کرد به روزه گرفتن بی حساب و کتاب، روزه گرفتن بی حساب و کتاب. ایشون میگن من هر چی تذکر میدادم ایشون اجابت نمیکرد، و سر آخر با آمبولانس اینا اومدن دم در خونه اش یا حجره اش، اینا که گذاشتن روی برانکارد و بردن برای بیمارستان. یعنی فلج میشه انسان، به جایی نمیرسه که اصلا الان چون بازار این حرفا کساد هستش، آدم نمیتونه اینا رو مثلا مطرح بکنه، مثلا بازار به قولیشون نداره. حالا ممکنه یک
نفس مستعده شائق به طرف آخرت و کمال پیدا بشه و تو این فضاها بیفته، به این بحث ها باید توجه. حالا بعد اون نیست، چیز دیگه هم هستش که پایین تر از او برای ما مهم. مراعات حال خود را بکند و با رفق و مدارا با نفس رفتار نماید و توضیح میده و زائد بر طاقت و حالت خود تحمیل آن نکند. این خیلی مهم، نقطه باید ما بررسی شخصی داشته باشیم. یعنی آقا چند ساعت مطالعه کنم؟ یکی زیاد من میگم 15 ساعت کم، یکی زیاد من میگم مثلا 5 ساعت زیاده شاید براش. توجه کردید؟ اینو باید مراقب باشیم. یعنی نمیشه ملاک قطعی برای یه دفعه یک نسخه به کلی برای افراد بپیچیم. اینجور نیست که نفس آماده یا آماده چرا معطل بشه؟ برای چی معطل بمونه؟ شب و روز کار کنه. یادی نه، یه نفسی اگر یه مقدار بهش فشار بیاد اصلا منزجر میشه، از راه میبره. پس باید مراعاتش کرد. آرام آرام به تدریج باید لغمه لغمه تو دهنش گذاشت تا یه خورده نیرو بگیره، پروبال بگیره، شوقش بیشتر بشه و بعد بخواد این رو بس بده. نه حالا من گاهی از به خودمون این مهم طلبه هستیم، به طلبه ها میگن که لااقلش به اندازه کارگرهای این سر میدان اینا کار بکنیم، انصاف به خرج بدیم. نگیم که اینجا جو شهریه که میدن الان داره داو و ماه رمضان اینا یه تبلیغ هم که میریم و توجه کردید. حالا اگر آدم زرنگی باشیم و اونور بدوه و بعضی از جاها و اون عزت نفس خودش رو پایکوب بکنه، یه چیزایی هم اینور اونور به دست میاد دیگه. کار واقعا این دیگه در واقع یک نوع خیانت به این فضاست که انسان به اندازه یک کارگر سر خیابون روز کار نکنه. 8 ساعت که میتونه به نحو متعارف هستش، از 8 ساعت میخوای کمتر کار کنی؟ از 8 ساعت میخوای کمتر کار کنی؟ توجه کردید؟ خب لااقل مثلا 9 ساعت 10 ساعت نه، حالا نگفتیم مثلا فرار از 24 ساعت مثلا 17 ساعتشو کار کن، نه اینم نه، الا از 8 ساعت دیگه پایین تر نیاد دیگه. اگه حذف کنیم ما فکر میکنیم مثلا میگیم شبان روز هم حذف بشونیم نمیدونم چند ساعت تاش میمونه، معلوم نیست. توجه کردید؟ یه چیزایی این ور اون ور اینا رو بزنیم میبینیم که چند ساعت تاش نیم و زائد بر طاقت و حالت خود تحمیل آن نکند، خصوصا برای جوانها و تازه کارها. به شما میگه تازه کارها، من جوانهای مقداری بالاخره عنوان بهتری میگه مثل من میگه تازه کارها به شما. بله میفهمد که اگر جوان، بله خصوصا برای جوانها و تازه کارها این مطلب از مهمات است که ممکن است اگر جوانها با رفق و مدارا با نفس رفتار نکنند و حضور طبیعت را به اندازه احتیاج آن از طرق محلله ادا نکنند، گرفتار خطر عظیمی شوند که جبران آن را نتوانند کرد. و آن خطر آن است که گاه نفس به واسطه سخت گیری فوق العاده و انانگیری بی اندازه انانگسیخته شود و زمام اختیار از دست بگیرد و اختزاعات طبیعت که متراکم شد و آتش تیز شهوت که در تحت فشار بی اندازه ریاضت واقع شود ناچار مخترق شود و مملکت را بسوزاند. و اگر خدای نخواسته سالکی، این جمله جالبه، سالکی انان گسیخته شود یا زاهدی بی اختیار شود، چنان در پرتگاه افتد که روی نجات را هرگز نبیند. اینا اگر حواسمون باشه اینا رو باید انسان توجه کنه. یعنی موارد مصادیق اینها کسانی که در مسیر سلوک بودند و بعد بریدند، اینها در واقع کارشون بسی سخت‌تر شده. افراط‌های غیر معقول غالبا از سر از جاهای بسیار ناپسند و نامطلوب در میاره. شما مشکل همه امور همین جوری، الجاهل و اما مفرطون او مفرط، یعنی افراد و تفرید خاصیت جهالت و نادانی انسان هستش. ما هم به لحاظ فضاحت تو فضای سلوکی هم زیاد اینا اتفاق افتاده ها، توجه افراد 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 و بعد اون چنان میتونم اسم هم بعضی اینا میشناسید شما، افراد کرده به خیال خام خودش مثلا فکر کرده به جایی میخواد برسه، بعد وقتی دیدی که مثلا به نتیجه نرسیده اون وقت برگشته همه این راه رو به لجن مالیده. توجه کردید؟ با خودت نرسیدی؟ اما میگه نه، اصلا کل این راه مسدوده، همه را از دم زیر فحش و بد و بیرا و کذا و این حرفا قرار میده. چرا؟ چون که مثلا من ریاضت کشیدم، سلوک کردم، پس چرا نرسیدم؟ چرا مثلا چشم برزخیم باز نشد؟ چرا باب کرامات باز نشد؟ چرا 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 چرا؟ خیلی مشکلات برای خودش و دیگران پدید آورده. مشاهیری این دچار این درد سرها شدن، ریشه یابی بکنید به همین جاها برمیگردید. برخی از بزرگانی که سردمدار برخی از اندیشه ها و تفکرها بودن همین اتفاق برایشون افتاد. سلوک در واقع فشار آوردن در مسئله ریاضت و نتیجه نگرفتن ها اونها رو به سمت سویی کشانده که آثار سوء کردار و رفتار و گفتارشون خودشون و دیگران رو دچار آسیب و اذیت کرده. حالا تا عرض کردم گاهی اوقات به خودکشی ها کشیده میشه و انحرافات شدید، مثل این زاهدی که افسار گسیخته شود، زهد ورزیده طلبه بوده، شهریه اینجوری و خیلی مواظب و مراقب و کذا و این حرفا، یه دفعه بهش گفتن که شما مثلا رئیس دادگستری فلان جا هستی، توجه کردی؟ یا بهمان، ببینید حالا دیگه نمیتونه خودش رو نگه داره، دستش رو باز دیده و دیگه نمیتونه خودش رو حفظ بکنه. این مراقبت از این فضاها باید کاملا صورت بگیره. بله؟ این احوالی که در ارتباط با انسانه، یه وقتی انسان طاقت داره ولی حالشو نداره، یعنی طاقت برمیگرده به یک چیز عمیق‌تری در نفس انسان، طاقتشو داره ولی الان حالشو نداره، یه وقتی اصلا طاقتش نیست، اون هیچ، یه وقتی طاقتش هست ولی حالتش نیست. من طاقت درس خوندن تا 3 ساعت پشت سرم رو دارم ولی الان حالشو ندارم. لذا هم باید مراعات طاقت رو کرد، هم مراعات حالت رو باید کرد. پس سالک چون طبیب حاذقی، با این جالب، با خود سالک اولین طبیب خودش هست، یعنی کسی که در مسیر سلوک قدم برمی‌داره از همه کس به خود نزدیک‌تره، ویژگی‌ها گرفتاری‌های نفس خودش رو بهتر می‌شناسه. پس سالک چون طبیب حاذقی باید زمام نفس خود را ایام سلوک بگیرد و از روی اختزاعات احوال و ایام سلوک با و ایام سلوک با نفس رفتار کند. ایام سلوک فرق میکنه، اوایل سلوک، وسطای سلوک، اواخر سلوک فرق میکنه. و در ایام اشتعال شهوت که غرور جوانی است، طبیعت را به کلی من از حضورش ننماید و از طرق مشروعه آتش شهوت را، حالا از دمان بیشتر بحث رو به بحث جوانی و شهوات جنسی و اینها سوق داده. خب هست، یعنی در واقع گاهی از اوقات مسائلی مطرح میشه که همچنان شوق به سوی کمال زیاد میشه که از اینها فرو میگذاره و بعد میبینید تحت فشارهای شدید دچار برخی از مشکلات جدی خواهد شد. حالا در هر صورت که بله، آتش شهوت را فرو نشاند، که فرو نشاندن شهوت به طریق امر الهی اعانت کامل در سلوک راه حق میکند. یعنی اصلا حالا یه نکته ای که باید توجه کرد اینه که شخصی که در مسیر الالله قدم برمیداره، نیتش از پرداختن به برخی از اموری که به ظاهر دنیوی هستش باید چی باشه. یعنی الان مثلا مسئله ازدواج، برآوردن برخی از غرایز نفسانی، این میتونه با نیت‌های متعدد صورت بگیره، ولی برای مرد الهی با نیت سلوکی صورت میگیره. غذا خوردن‌ها، آب نوشیدن ها، خوابیدن ها، استراحت کردن ها میتونه به نیت های مختلف باشه، ولی میتونه به نیت های سلوکی صورت بگیره. یعنی همه اینا رو در راستای تربیت الهی و سلوک معنوی معنا کنه، که الان اصلا به طریق امر الهی اعانت کامل در سلوک راه حق کند. بله، رسیدگی به امور معاش در حد متعارف و شأن خودش و معقول، این اعانت به راه سلوک میکنه و همیشه سردرگم باشه و خانه زندگیش معلوم نباشه چجوری و هر جا خونه میاد نمیدونم زن و بچه اینا همه سر صداشون بلند باشه و این چجوری میخواد سلوک کنه؟ توجه کردید؟ این میخواد چجوری سلوک کنه؟ آرامش نداشته باشه، امروز مثلا اینجا، فردا باید بلند بشه یه جای دیگر. اگه یه مقدار تدبیر میکردی، خداوند عقل هم خداوند به انسان عنایت فرموده، نه اینکه دنیا زده بشه، انسان اسیر دنیا بشه، اسیر دنیا. فرض کنیم مثلا بر فرض مثال اسیر این که من ماشین بگیرم، اسیر این که این ماشین رو بهترش کنم، اسیر این که این ماشین مثلا رنگش باید چی باشه، مدلش باید چجور باشه، اسیر این باشه که مثلا الله خانه‌ای که هستش در جمع اموال مثلا بکوشه. این یه وقتی منطقه کاره که گاهی اوقات در مطالبه ها هم پیدا میشه. توجه کردید؟ من گاهی اوقات مقایسه میکنم، میگم دوستانی که با ما بودن اگه قرار باشه که مال و منال و اینها مثلا ارزش انسان یا فرض موفقیت و عدم موفقیت انسان رو مشخص کنه، خب بس ما با فاک به سر خودمون بریزیم. چون کسانی که هم سن سال ما بودن الان حالا یا از روی حلال یا از روی حرام، یا مثل این داستانهایی رو که آدم در کشور میشنوه، الان اصلا معلوم نیست پولشون چیکار باید بکنه، چجوری باید حساب کرد اونا رو. توجه کردی؟ خب ما این همه درس خوندیم، مثلا فقط تمام افتخار من این باشه که مثلا من فلان جا هیئت علمی بشم، یا ماهی 2 میلیون 3 میلیون درآمد داشته باشم، که چه ارزشی داره؟ میادم راه دیگه بهتر میشد، که بهتر میشد تحصیل مال بکنم. که بس منطق ما در این فضایی که اومدیم این نیست، اما معناش هم این نیستش که اگه من میتونم با یک تدبیر، خب آقا شما فرض کنید که این 40 ساعت 50 ساعت کار علمی رو انجام بده، ما هم فرض کنید این مقدار هزینه به شما پرداخت مثلا عیب داره؟ نه، اون دنیاگرایی و دغدغه های ذهنی داشتن و مشغولیت های نفسی داشتن اون درسته، نه اینکه انسان با تدبیری که خداوند متعال به عقل انسان داد میتونه راحت مسائل و مشکلاتشو حل کنه. چرا نکنه؟ مثلا چه مشکلی وجود داره؟ این به راحتی میتونه، فقط با یه مقدار تدبیر به تدریج میتونه صاحب خانه بشه. عرض کردم نیازهای معقولی که در شأن او باشه، نیازهای معقولی تو این فضا، و الا هدف ما تحصیل مال و منال و نمیدونم امثال اینا نیست، تحصیل اینا نیست. اگه هدف ما این باشه، عرض کردم ما ضرر کردیم کاملا. ما تو فضای دیگری هستیم و تو فضای دیگری باید حرکت بکنیم و کمال ما چیز دیگریه. بله، پس سالک این پس نکاح و زواج کند که از سنن بزرگ الهی است، که الله بر من تازه یک پایان نامه‌ای در موضوع ریاضت بود 2 ساعت پیش، موضوع ریاضت بود، و یکی از اون آیون این جمله رو از حضرت امام نقل کرد که ضبط مابعد داره میشه، ولی در اثرش نقل کرد که مثلا تعدد زوجات خودش جزء ریاضت هاست. توجه کردی؟ خودش جزء ریاضت هاست. حالا در اصل تو این مسیر این فضا هم هست. پس نکاح و زواج کند که از سنن بزرگ الهی است. باز از حضرت امام داره که برای ما تو این عصر و تو این فضا همون فرض کنید که یکیش هم که از اوقات باید بگیم چیه زیاده. توجه کردید؟ هم توجه کردید؟ چون ذهن انسان دیگه، ذهن انسان مخصوصا وقتی یک مقداری سن و سال در یک فضای خاصی باشه، درگیر برخی از توهمات پوچ و باطل و اینها این ورور میشه. من و شما طلبه مراقب نباشیم، که از اوقات از یه جاهایی خواهیم خورد که دیگه سر نمیشود بلند کرد. توجه کردید؟ اینکه از امام میفرماد زهد اگر زاهد اگر افسار گسیخته بشه چه میشه؟ حالا اینجا هی چشمشو گرفته، هی این ور کرده، هی اون ور کرده، هی بهمان کرده، حالا فرض مثال یه دفعه میبینی یه کار عظیمی توجه کردید؟ دیگه هیچ چیزی برای من و شما طلبه و اینا هیچی نمیذاره. توجه کردید؟ چرا اینجوری باید باشه؟ توجه نمیگم نه سر بالا بیاری من نگاه کنیم، منظورم این نیست. نه، او رو ازدواج کن راحت، برو ازدواج بکن، اینقدر اینجا سخت گیری و بعد از اون طرف هم بیفتی در فضاهایی رو که نمیشه جلوشو گرفت. عرض کردم در برخی از جلسه ها صحبت به اینجا کشید، خیلی طلبات مراقب باشه. عرض کردم برای دوستانی که 2 تا دام برای ما طلبه ها و متدینین هست، یکی دروغ مصلحت آمیزه و دیگری مسئله نمیدونم ازدواج موقت و صیغه و کذا و این حرفا. دروغ مسئله آمیز میفته میره اونچنان که دست شیطان رو هم از پشت خواهد بست. این فریب شیطان. این یکی هم همین بسا. خدای نکنه که طلبه بیکار بشه. توجه کردید؟ طلبه که شبان روز کار داشته باشه و درس و بحث و اینجا و بدو برو فیضی از اون ور برو بدو مدرسه معصومیه، این دیگه اصلا جانش در اومده. توجه کردید؟ مثلا فرصت نداره بعد مطالعهش برسه این ور کنه. این از نعمتای خداست. ولی فرض کنید طلبه ای، حالا مثلا فرض کنید یک چند تا پایه هم گذرانده و من تعبیر میکنم بعد از رفقا شاید بدونن تبیین کنم. یعنی الان فکر کنم کم شده، من نمیام داخل فیزیه ببینم دفترچه های گرد شده، توجه کردید؟ که همینجور هولش بدید چند متر همینجور میره، توجه کردید؟ اینا یه دفترچه اینجوری گرفته گردش کرده برای اینکه شهریش به قول خودش مثلا حلال بشه، که از 30 سال 35 سال تو حوزه علمی قم برای چی میمونه؟ کی راضیه؟ امام زمان راضیه؟ کی راضیه که مثلا در اینجا حالا این در سفاره نشسته، اون در سفاره نشسته، معلوم نیست که اینجا نشسته چیکار داره میکنه. خب و بیکاره، توجه کردید؟ شبان روز 24 ساعت 1 ساعت درس میره، مطالعه اینان که نداره، این بیکاره. یا به اذیت و آزار خانواده میپردازه، اگر غیر از این باشه دو نفری سه نفری اینا میشنن با هم صحبت میکنن از روایات باب نکاح و اینا هم که خوندن، توجه که از این روایات هم میخونن در استحباب مؤکد برخی از امور و اینا هم پیش هم دیگه میگن آقا جامعه چه جامعه ای هستش، چرا جلوی این چیزا گرفته شده، نمیدونن چه داستانه، اینا هم مقدمه هست، اونا سجده خودی اگه واقعا اهلش باشه اون در بس جداست، اینا هم مقدمه هستش که نفس آرام آرام راه خودش رو باز کنه و بعد حلاله، نمیدونم حلاله، نمیدونم فرض کنید که مستحب هم هست، اگر در روایت هست که اگر در طول عمر یک بار نداشته باشی کذا هستش، توجه کردی؟ کذا هستش، این راه رو باز میکنه، راه رو باز میکنه، خدای نکرده گاه از اوقات بسترهایی فراهم میشه و بعد شاید شما شنیده باشید، ما شنیدیم در جاهای مختلف چیزهایی گاه از اوقات برای طلب نماها اینجور بگیم بهتره پیش میاد که از دست افراد عادی و معمولی اصلا بر نمیاد، اصلا بر نمیاد اینجور فضا. این رو باید مراقب بود. بله حالا از ما پس نکاح و ازدواج باید کرد، این همون یه دونه که اول ازدواج کردید و چشمتون خوب باز کردید و برفرض انتخاب کردید و بعد تو ده طلب تو مسئله ازدواج چی گرفتاری هایی باز آقا پیدا میکنن، قشنگ حواس رو جمع کن. طلبه ای من دیدم که اون اول کار داره میره ازدواج بکنه، آدم مظلوم متدین خیلی خوب واقعا، یعنی هرچی من بگم شما چرا زرنگی نگرده، سادگی کرده، از اول بهش گفتن که این خانم معلمه، یه حقوقی داره، بعد گوشی بود 5-6 سال هم از شما بزرگتر ایراد نداره، حالا ظاهرش اینا توجه کردید، ظاهرش اینا مهم نیست، 5-6 سال ازش بزرگتر مثل ظاهرش اینا هاشم اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که معلم هم از یک کسب و کاری مثلا داره و امثال اینا رفته، حالا ببین الان اوضاع زندگیش چجوری شده، خب یه کمی زرنگی زیرکی اون چیز روایاتی چه اون روایات رو می‌بینید، این روایات نمی‌بینید، اینا رو باید دید، چشم رو باز کرد و بعد بعدش باید چیکار کرد، قبلش باید چیکار کرد، این فضا رو داشته باشید دچار مشکلات نشه. که از سنن بزرگ الهی است که علاوه بر آن که مبدأ بعد از ازادی ما میگفتن که گاز ما طلبه کوشا، واقعا کوشا، واقعا که از ازادی ما میفهمیدن اصلا امید به آیندهشون برای فضای حوزه بود، بعد یه دفعه میبینم اصلا خبری ازش نیست، میگم چی شده، میگه ازدواج کرده. ازدواج کردی این دیگه تمام شد دیگه، همه چیز همه چی به هم خورد، ازدواج کردی فقط کار دیگه چیز چیکار کردی، مثلا ازدواج کردی دیگه بیش از این که نشد دیگه، همه چیز اوضاعش به هم خورده، اینجوری هم نباشه، خیلی مراقبت باید کرد. اینها در مسیر باید اعانه بر فضای سلوک الله و تربیت نفس و اینها و امثال اینها باید باشه. خیلی یعنی نکته هایی است که حتما عزیزان توجه دارن، درایت لازمی که باید در زندگی داشت اونها باید اعمال کنم، برخواست اون درد سر درست نکنن، گاهی اوقات یک حرف بی حساب و کتاب در خانه موجب چی میشه؟ درد سرهای زیاد برای انسان میشه. مراقب انسان باشه تا در مسیر کارش مشکلات و دستاندازی ها و سنگ انداختن ها و امثال این ها نشد. و از این جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که تزویج کند نصف دینش را احراز نموده، و در حدیث دیگر از کسی که دوست دارد ملاقات کند خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند او را با زوجه. و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز منقول است که اکثر اهل آتش عذبها هستند. یه چیزی البته بحثی هست، من به طور مستوفا راجبش تقریبا کار کردم و اونم نگاه سلوکی اسلامی با نگاه سلوکی در روحانیت مسیحی، توجه کردید؟ یعنی چقدر نگاه متفاوته. در بسیاری از نگاه‌های سلوکی تن دادن به ازدواج و همراه بودن با جنس مخالف جزء پرمضرت‌ترین مسائل سلوکیه، یعنی این یک وضعیت حیوانیه، توجه کردید؟ وضعیت حیوانی باید از این فضاها دور بود.
ولی در فضای اسلامی اساساً تن دادن به این امر فطری طبیعی در واقع که خداوند متعال تنظیم کرده در راستای تسلیم کردن همه قوای نفس انسان نسبت به قوای ملکوتی میخواد استفاده بشه، یعنی در راستای سلوک و تربیت انسانی مثل ازدواج رو انسان باید مشاهده بکنه، این گونه منطقش باید این باشه، فکر و ذهنش باید چنین باشه. ما روایات زیاد در این قسمت داریم، اکثر این روایات یا همه این روایات رو نگاه بکنید داره تو بستر حالا افسون بر مطالعات جامعه شناختی و مباحث خیلی چیزها میشه و در اینجا مطرح کرد، به لحاظ مسائل سلوکی هم کاملا قابل توجه هسته، یعنی رویکرد اسلامی چنین رویکردی به این مسئله هست. بله بله، اونم هم اینجوریه، چون اصلا اون دین روحانیتی بوده، اینا در جا خود مثل حضرت یحیی همینجور بوده، قرآن هم او رو ستوده که سیدن و حسورا، قرآن او رو ستوده، خود حضرت مریم ازدواج نکرده. دین مسیحیت دین روحانیتی به اقتضای شرایط و بستر زمانه، توجه کردید؟ بله؟ به شدت از زنها بر پرهیز داشت، نه در این مثلا به همین سن مثل خود از عیسی مثل این سبت بوده. حالا این بحث مفصله، به این چیزها هم توجه شده که اونها رو با چجوری لحاظ کرد، خیلی بست داره، اینها جنبه های متعدد داره. اینم که گفته شد نباید گاهی از اوقات یک خصوصیت فردی هست که اختزا میکنه شخص ازدواج نکنه، اونها سر جا خودش هستا. مثلا اگه دیده میشنوید که مثلا سید مرتضی طالقانی، شیخ مرتضی طالقانی در نجف اشرف که از بزرگان سلوکی و اینها بوده ازدواج نکرده مثلا، یا فلان، اینا رو مواظب باشین، اینو باید احتیاط کرد. سبک سلوکی اسلامی این نیست، توجه کردید؟ سبک سلوکی اسلامی این نیست، ولیکن موارد شاذ و نادر به خاطر برخی از مستثنیات وجود داره و اونام کاملا صحیح هستش، باید مراقب این نکته بود. و در حدیث است که حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودند جماعتی از اصحاب بر خود حرام کردند زنها را و افطار در روز و خواب در شب را. ام سلمه خبر داد به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن سرور تشریف آوردند نزد آنها فرمودند آیا شما اعراض میکنید از زنها؟ همانا من نزد زنها میروم و روز تناول میکنم و شب خواب میروم و کسی که از سنت من اعراض کند از من نیست. و خدای تعالی فرو فرستاد لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. البته اینا بحث خاص خودش رو داره، این نباید مثلا همین آیه شریفه ولا تحرموا طیبات ما احل الله این مستمسک بشه برای هر نوع رفاه زدگی، توجه کردید؟ اگر این آیه هستش، آیات دیگری که نصف شب یا بیشتر را به تهجد بپرداز، اون گونه زهدها، اون تبتلها، اونها هم هست، یعنی در یک نقطه تعال اینجاست که اجتهاد سلوکی ما لازم داریم. نباید این افراد ظاهر خیلی اینجا زیرکی ها و دقت های خاص خودش رو داره. اون همه روایات در شأن شیعیان امیرالمومنین که شیعیان امیرالمومنین چجوری هستن، نمیدونم شکم هاشون فرو رفته، لاغر اندام هستن، نمیدونم صورتشون زرد شده، بر پیشانیشون سجده عبادت بسته، اونا رو هم داریم، اینا رو هم داریم و کنار هم گذاشتن اینا به چه معناست، این خودش باب واسعی است که حالا در تأملات وسیع‌تر باید به اینا توجه کرد. همه اینا حساب و کتاب داره، یک گستره وسیعی است که در جمع این قواعد مختلف انسان باید به یک نکته های سلوکی شخصی برسه که حواسش جمع باشه از جهات متعدد. و بل جمله بر سالک راه آخرت، سالک راه آخرت، این دعوت به آخرت بارها عرض کردیم، خودمون هم همجور میگیم، هم انسان در غفلت هستش، آخرت خواه باید بشیم، یعنی باید باور کنیم این چند روز دنیا فقط یک مقدمه ایست برای جهان وسیع و عظیم و زندگی بسیار گسترده، باید این رو باور کنیم. این خیلی از منطقه تغییر پیدا خواهد کرد، خیلی از رفتارها تغییر پیدا خواهد کرد. بحث سر به دست آوردن متامع دنیوی، حتی جاه و مقام و موقعیت و اینها نیست، بحث اینها نیست. همین داشتم میخوندم
از امیر مؤمنان علیه السلام، مضمونش اینه که دنیا به شما پشت کرده و در حال خداحافظی کردنه و آخرت به شما روی آورده و به شما هجوم داره میاره، شما کجا هستید، چه میکنید؟ هست این گونه واقعا، دنیا نیومده رفته، دنیا نیومده رفته، اینجوریه وضع دنیا. و باید حواس جمع باشه، چون حجابهای غفلت و پردههای غفلت بسیار سنگینه. این که میبینید اهل سلوک دائما فکر میکردن این مهمه، انسان باید فکر کنه فکر کنه فکر کنه تا بنشینه این حقیقت در جانش. چون بیانی که بعدا در فصل بعد حضرت امام داره، بحث تفهیم همینه، بالجمله بر سالک راه آخرت مراعات احوال ادبار و اقبال نفس لازم است. این کلمه قشنگه، ادبار و اقبال، من زیرش خط کشیدم، یعنی این فضای این فصل رو میتونه توضیح بده، ادبار و اقبال نفس و قلب لازم است. و چنانچه از حضوظ نباید مطلقا جلوگیری کند که منشأ مفاسد عظیمه است، نباید در سلوک از جهت عبادات و ریاضات عملیه به نفس سختگیری کند و آن را تحت فشار قرار دهد، خصوصا در ایام جوانی و ابتدای سلوک، که آن نیز منشأ انزجار و تنفر نفس شود و گاه شود که انسان را از ذکر در خاطرات برخی هستش که در سنین مثلا نوجوانی، مثلا از نزدیکان از امام اینا گفتن که مثلا نماز شب چجوری از امام نهی کرده بود، مثلا نمیخواد نماز شب بکنیم. البته این حکم عام برای همه نوجوان ها هم تازه نیست، توجه کردید؟ حالا مثلا فرض کنید که یه دفعه تمام مستحبات انجام میده، نه این نه، شما هم واجبات انجام بده، یه مقداری آرام آرام به تدریج این فضاها جلو بره. لذت بله خونم هست دیگه، نفسش این طاقت رو داره و بسترها برای این ریاضت کشیدن ها هست. حالا موضوع ازدواج یکم متفاوت هست، موضوع ازدواج مثل اینکه بگه من اصلا غذا نمیخورم، توجه کردید؟ موضوع ازدواج یکم متفاوت هست، یعنی ابعاد متعدد دیگری داره که ملاحظه اونها مهمه. خود از تعمیر اینا خب به لحاظ بستر و شرایط زمانی که داشتن مقابل، از همین حیث ازدواج هم قابل توجه و اهمیت هستش، ولی از منظر دیگه هم هست. بحث ریاضت مهمه، یعنی سختی دادن به نفس، همه این بحث در ارتباط با چی؟ مراعات احوال در سختی دادن نفسه. اگر نفس میخواد به عوالم دیگر سر بکشه، باید به لحاظ بدنی سختی ببینه، مشقت ببینه. اینا جزء اصول اصلی ریاضت اصلا اینه. وقتی ما میگیم مثلا بر فرض مثال نمازهای واجب میخونی، خودش ریاضت، مستحبیر اظهار میکنی ریاضت، نمیدونم بر فرض روزه میگیرید، روزه بگیرید، ماه چند روز روزه بگیرید، همسان اینو همه ریاضته، مخصوصا اینکه یه دفعه مثلا بگیم که در کل سال همه روز میتونی روزه بگیری الا چند روز، همه ریاضته. یعنی سختی دادن به نفسه، مشقت دادن نفسه. برای چی؟ اینا فلسفه های پشت صحنه، این تحلیل های انسان شناختی و هستی شناختی هم شده اینها. این فضاها برای چی هستش؟ برای برخی از تقویت ها، یعنی انسان اگر داره ابعاد مختلفی است، اگر ابعاد دیگرش بخواد رشد پیدا بکنه و تقویت بشه، باید بعد بدنی این سختی ها رو ببینه. باز از امام امیرالمومنین نکته جالبی داره که این سختی دادن های نفس آیا موجب تضعیف، با اینکه سختی هستش ولی موجب تضعیف قوای بدنی میشه؟ ایشون میگه نه، مثلا اون سختی های خودشون متحمل میشدن که نان رو اونگونه میخوردن، جلوی نمیدونم روغنی کردن نان رو میگرفتن، نان سبوسدار، نان جو، امثال اینا. بعد تا اون نامه‌ای که دوره به یکی از اون فرماندارهای خودش نوشته بود، عثمان ابن حنیف نوشته بود، در اونجا داره که شما نگو پس این شجاعت و قوت بازویی که توی علی داری پس اینا از کجا، داری غذا نمیخوری از کجاست؟ بعدشون اونجا میگه که درختانی که در صحراها میرویند اونها بسی قویتر و محکمتر هستن از اون درختایی که مثلا در جاهای پر آب و اینها هستش، یا این توضیحات هم داره. این بحث هست، باید سختی، یعنی بحث ما در اینجا مراعات احوال نفس در ریاضته. مثلا برفرض جوان هستش، الان تمام وجودش فرض کنید که میل به این غذا داره، میل به این غذا داره، اون مقدارم معارف و شوق به سلوک و اینها هم درش نیستش که اگر ببره فرض کنید یا غذاش کم بکنه، خیلی کم بکنه، طاقتش رو داشته باشه، خب این غذا تو بخور، این قدر زیاد نماز سر سفره نشستی غذا تو بخور، توجه کردید؟ بله، نه آنقدر بخور که دیگه نفس از پامت چی بر نیاید. اینجوری هم مثل اون سعدی قشنگ میگه، اونقدرم نخور که دیگه اصلا نمیتونی از جاد بلند بشی، ولی خور نشستی و غذا بود غذا تو بخور. یه مقدار که نزدیک های مونده که سیر، بعضی میگن ما اصلا سر نمیشه سیر که پیس کجا سیر میشیم. بله این واقعا شما این خودش ریاضت سختیه، واقعا ریاضت سختیه، از اون سختتر به قول شما توجه کردید. سر سفره نشسته و غذاهای مثلا خوب و خوشمزه و این حرفا، بخواد مثلا تا یک مرحله رسیده ولش کنه، اینو باید تمرین کرد انسان، هی باید مرتب این رو تمرین کنه. میدونید که انسان وقتی که غذا میخوره، گفتن لقمه کوچیک بردارید و خوب بجویید و یکمی آرام تر بخورید، به همینه. چون وقتی انسان یکمی لقمه کوچیک بردارید آرام بخوره، متوجه میشه سیر شده، مخصوصا اون نزدیک های اواخر که شد ها. حالا انشالله با هم دیگه عمل میکنیم، توجه کردید؟ نزدیک های اواخر که شد یک کم کنار بکشه از سفره، دو دقیقه صبر کنه، اگه گوش نیست بود باز برگرده، ولی معمولا اینجوری نیست، کنار دیگه کشید میبینه کاملا سیر شده، در جای کاملا سیر شده و دست از غذا بکشه. ولی به سر سفره که هستش دیگه اونجا، حالا ما مثلا مهمان اینو میگیم خیلی تعارف میکنه، میگم که شما غصه نخور، ما اینقدر نمیخوریم که سیر بشیم، اینقدر میکنیم که همش تمام بشه، شما خیال جمع باشه. مثلا ریاضت به معنی سختی دادن نفسه و اون رو تحت فشار قرار داد، خصوصا در ایام جوانی، اینو که عرض کردم که انسان رو از ذکر خدا منصرف کند. و در احادیث شریفه اشاره به این معنا بسیار است، چنانچه در کافی شریف است که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: من در ایام جوانی جدیت و اجتهاد در عبادت نمودم، پدرم به من فرمود، یعنی امام باقر به من فرمود: ای فرزند کمتر از این عمل کن، زیرا که خدای عزوجل وقتی که دوست داشته باشد بنده ای را، راضی می شود از او به کم. توجه کردید؟ این دست از روایات هم سر جا خودش جای توجه داره، که مثلا امام صادق اون فضایی که برای ایشون هستش، برای دست جوانی روابط دیگه، چون حالا این در یه بحث نظری و کلامی هست، ولی در اصل ما بینا توجه دارید، چون ما اسمت رو جوری معنا میکنیم که طیف وسیع از روایات رو باید بریزیم دور. توجه کردید؟ اون معنایی که ما از اسمت میکنیم معنای صحیح نیست، اما تو فضای کلام این هم باشه، این اصلا معنا نداره، نه این خیلی از روایات ما دیگه معنا نخواهد داشت، این گونه نیستش. خود هر صورت و غریب به این مضمون در حدیث دیگر است، و نیز در روایت کافی است که حضرت ابی جعفر امام باقر السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث کند که فرمود: همانا این دین محکم است. این رو قبلا از امام خودش عربیش به ترجمهش آورد، باز این رو در اینجا ترجمه: همانا این دین محکم است، داخل آن شوید، با رفق و مدارا و عبادت خدا را مبغوض بندگان خدا نکنید، مبغوض نفس خودتون نکنید، تا مثل سوا ممکن روایت دیگه ای باشه. اون روایت میدونید کدوم روایت ترجمه میکنم؟ صفحه از کدوم صفحه 31: یا علی النزادین متین فاوقل فیه برفق ولا تبغض ذرا نفس، که ممکنه فرق کنه، این روایت ممکنه متفاوت باشه. مبغوض بندگان خدا نکنید. خب این من پی میگیرم ببینم که نفسش چجوریه، چون این خیلی جالبه اگه به این سبب باشه: عبادت خدا را مبغوض بندگان خدا نکنید، این خیلی مهمه، داخل آن شوید، با رفق و مدارا و عبادت خدا را مبغوض بندگان خدا نکنید. نگاه میکنم ببینم این چجوریه متنش. میتونید متنش رو بخونید؟ آورده؟ خب اینو باز پی متنش هم ببینم: تا مثل سوار مفرطی باشید که نه سفر را قطع می کند و نه پشت بر مرکوب خود باقی می گذارد، یعنی نه تمام می کنه سفر رو، هم مرکوب رو از بین می بره و هم اینکه به آخر سفر هم نمی رسه، چون افراط کرده در راندن، کسی که از اون که سوار بر چیزی شده به شدت می خواد بخون نمی رسه، نه به مقصد می رسه و هم اون مرکب و مرکوب خودش رو هم از بین می بره. و در حدیث دیگر است که عبادت پروردگار را مبغوض نفس خود مکن، این همون روایت هستش که عرض کردیم، و بالجمله میزان در باب مراعات آن است که انسان ملتفت احوال نفس باشد و با آن به مناسب منزل این خط کشیدم و با آن به مناسبت قوت و ضعف آن سلوک کند، یعنی قوت و نفس، قوت و ضعف نفس، ادبار و اقبال نفس، چند تا مؤلفه اینجا داده، طاقت و حالت نفس، چند تا نکته اینجا مطرح فرموده، قوت و ضعف آن سلوک کند. چنان که اگر نفس در عبادات و ریاضات قوی است و تاب مقاومت دارد، در عبادت کوشش و جدیت کند و اشخاصی که ایام غرور جوانی را طی کرده اند و آتش شهوات آنها تا اندازه‌ای فرو نشسته است، مناسب است قدری ریاضات نفسانیه را بیشتر کنند. این ریاضت نفسانیه غیر از اون ریاضت نفسانیه که قبلا اصطلاح داشتیم هستا، اونجا نفسانیه در مقابل عملیه، در مقابل علمی، این منظور نیست. این ریاضت نفس رو بیشتر کنند. نفسانیه در اینجا معنای مطلق داره و با جدیت و کوشش مردانه وارد سلوک و ریاضت شوند و هرچه نفس را به ریاضات عادت دادند، فتح باب دیگری برای او کنند تا آنکه کم کم نفس بر قوای طبیعت چیره شود، یعنی مسلط شود و قوای طبیعی مسخر در تحت کبریای نفس گردد. این هدفه، نه از بین بردن و مزمل کردن، که این کار تو فضاهای سلوک اسلامی نیست. و آنچه در احادیث شریف است، من اینجا کنارش نوشتم که اون چی که از تمام اینجا میفهمون، این یعنی اجتهاد سلوکی و به دست آوردن قواعد عام سلوک، این تو فضای فقهی ما نیست. و آنچه در احادیث شریف وارد است که جدیت و کوشش در عبادت، و کسی این کارا میتونه خودش هم اهل باشه تو این فضا باشه بفهمه روایات را، و الا همینجوری فرض کن کنار هم چیدن روایات این افراد رو نمیتونه. مثل اینکه مثلا کسی اگه در واقعا واقعیت کلمه را اگه میخوایم بگیم، کسی اگه میخواد فرض کنید فقه معاملات داشته باشه یا فقه عبادات داشته باشه یا فقه مباحث حکومتی داشته باشه، باید جنس این امور رو درک کنه. توجه کردید؟ جنس این امور رو درک نکنه نمیتونه روایت ها رو خوب بفهمه. توجه کردید؟ روایت ها رو خوب نمیتونه بفهمه. هر قدر که تو این فضاها قوی تر قدم برداره، ولی بعد بخواد سرآخر به خدمت آیات و روایات بیاد، آیات و روایات رو بهتر میفهمه. این نکته مهمی است که خیلی به این بحث توجه نمیکنن. فکر میکنن هیچ چی ندونن، مستقیم برن سراغ آیات و روایات، این دریافت بسیار نابی از آیات رو. نه بابا، یک فرض من چی در میاره، یک اشتر گاوپلنگی در میاره که هر کی میبینه ازش تعبیر میکنه فرار میکنه. توجه کردید؟ یه اصلا اون ورش سرش معلوم نیست، این تایش معلوم نیست چجوری، اون ورش معلوم نیست چجوریه. چرا؟ فکر کرده از این زمان هیچ کس نمیدونه چیه، نه پول میدونه چیه، نه بانک میدونه چیه، نه بیمه میدونه چیه، نه نمیدونم داد و ستد میدونه چیه، اینا رو نمیدونه چیه، بحثای حکومتی رو نمیدونه چیه، سیاست های جغرافیایی و جهانی و بین المللی نمیدونه چیه. حالا چطور میتونه از مثلا قواعدی رو که تو آیات و روایات این واقعا یعنی نابغه ای باید باشه که بدونه سالم از این میدان بیرون بره. بله تحمیل هم نباید بکنه، ولی باید جنس اون مسائل رو بفهمه. توجه کردید؟ تو بحث سلوکی هم همینه، کسی میتواند از اینا سر در بیاره که خودش مزه مزه ای کرده باشه. توجه کردید؟ یه کسی وقتی از دوستای حسن زده سر کلاس، گاهی از اوقات اینطور مثلا به لحاظ انتقادهایی که بعضی ها به اهل معرفت اینا میکردن، یه دفعه از آقای تو بحث خیلی به این سبب که توی شکم پرستی که یک سحر به خود ندیدی تو دیگه چی داری میگی؟ توجه کردی؟ توی شکم پرستی که یک سحر به عمر خود ندیدی تو دیگه چی داری میگی؟ یعنی باید یه مزه مزه بکنی تا بعد بفهمی آقای آیات روایات اینا چه معنی داره. آهنگ و از آقاد اسلام یک حالت فرمالیته، یک معلوم نیست چجوری از آب در میاد در برخی از فضاها، یک چیز بسیار ظاهری، یعنی کاملا معلومه که مثلا دکان بازار ادا و اطفال، یک چیز کاملا ظاهری، مثلا ما هم یه قشریم دیگه، ما هم یه قشر هستیم، همین یه قشر از این همه قشر هستن، ما هم یه قشریم دیگه، اینجوری لازم میشه. و آنچه در احادیث شریفه وارد است که جدیت و کوشش در عبادت کنید و مدح شده است از اشخاصی که اجتهاد و کوشش در عبادت و ریاضت میکنند و در عبادات و ریاضات ائمه هدا سلام الله علیهم وارد است، با این احادیث شریفه که اقتصاد یعنی میانه روی در عبادت را مدح فرمودند، مبنی بر اختلاف اهل سلوک و درجات و احوال نفوس است. و الا اگه بخوایم به نحو عادی فقهی بگیم اینا مثلا فرض کنید که به نحو مطلق و مقید یا نمیدونم فرض کنید که عام و خاص یا به اینا رو حل به این سبک حل میکنیم، بس این نیست. مراتب افراد در سلوک فرق میکنه، این روایت ناظر به ایناست، اون روایت ناظر به اوناست، اون روایت ناظر به اوناست، اینجوری ببینید اصلا سبک کار عوض شده. بر اختلاف اهل سلوک به درجات و احوال نفوس است و میزان کلی قاعده، قاعده کلی نشاط و قوت نفس و نفار و ضعف آن است. نفس نشاط داره قویه یا نفرت داره و ضعیفه، اینا رو باید ملاک قرار داد و روایات رو بر اساس این مطابق با اینا باید معنا کرد. باور کنید که اگه کسی این فضا رو نفهمه، وقتم گذاشته البته متوجه نیست. مثلا روایت امام صادق میاره که به فلانی گفته که برو خودت خونه خودت بشین تکون نهار. من رفتم پی گرفتم دیدم این آقا قبلا اگر اشتباه نشه خیلی سابق قاضی بوده، تو اجتماع بوده و مملو بوده، حیات اجتماعیش با دروغ و کذب و تهمت و یعنی بیاد تو اجتماع اینجوری زندگیش. امام بفرمود برو تو خونت بشین تکون نهار، اونجا باش، راه درست رو میخوایی. اومده بود مثلا نصیحتی از امام بقول امام فرمود تو اونجا بشین. یعنی افراد و اشخاص فرمود. حالا از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم که امام فرمود که برو تو خونه بشین تمام شد، منظور این که نیستش. که از اون برم اگرم فرمود روایاتی که به حضور اجتماعی داغ ما را فرض کنید که دعوت کردن، خب آه حضور اجتماعی داغ میگیم آقا نماز اول وقت، نماز نمیدونم فلان، نماز صبح داره قضا میشه. نه من شب تا نمیدونم دو نصف شب کار داشتم، یعنی چی از من نماز شب میخوام، نماز صبح میخوام، نماز شب که چی؟ توجه کردید؟ حالا ان شاء الله قضاش هم میکنیم. نه اون و نه این و، این مشکلات کار ما است. گاهی اوقات انقدر اونا داغ میشه اصلا خبری از ابعاد اجتماعی نیست، گاهی اوقات ابعاد اجتماعی اونقدر داغ میشه که اصلا اسلام مثلا اگه کسی یه چند رکعت بیشتر بخونه میگه اوه شورش دیگه درآوردی، مثلا چند رکعت نماز مستحبی بخونه میگیم آقا لا روحانیت فل اسلام. لا رو جدی هست که لا روحانیت فل اسلام چیکار بریم؟ مثلا یه خود غذا کم بخوره، حالا مثلا بر فرض مثال زهد مثلا غذا چیکار داریم میگونین؟ افراط مثلا دارین، این حرفا هم نیست. السلام علیکم و رحمت الله.
این
نقص نفسی داره اینجا که ضعف نفسه مراتبی همون اثری داره که وقتی که قدرت شده که هست مباحث هستی شناختی با بحث سلوکی دیگه، یعنی انسان باید جهات تکوینیش رو در جهات سلوکیش رعایت موضوع کرده. مثلا اگه ضعف نفس داره، اگه منظور تو این باشه، اگه ضعف نفس داره خب بحث سلوکی باید اینجوری تنظیم کنه. وقتی قوت نفس بده مثلا فرض این کسی بس دیر ضعف داره، مثلا یه وقتی مثلا فرض این زخم معده داره، ضعیفه مثلا زخم معده داره مثلا توجه کرده، یا بیماری جسم مثلا قطع نخاع هستش، این که برطرف نمیشه با هرچی عبادت بکنه اون برطرف نمیشه. توجه کردید؟ اون به حسب خودش باید مراعاتش رو بکنه، مراعات خودش رو بکنه. بله برخی از ضعف ها که ضعف های روحیه اونا جبران میشه، حتی ضعف های جسمی ممکنه برطرف بشه، چون که بعضی از ضعف های روحی هم ممکنه چه بسا برطرف نشه، یک مشکل روحی داره این برطرف نمیشه، هر بار میکنه نمیشه، با دستازه و بقیه اهداف رو از دست نده. این مهم است، این یکی از نقشه های شیطان همینه. چون بارها افراد زیادی آدم مثلا میپرسن سوال میکنن اینا، من متوجه میشم مثلا میگه حالا که این نشد دیگه چه ارزشی داره؟ نه این یکی از نقشه های شیطان، نباید از ابعاد دیگه انسان فرو بیفته. یه کار مثلا یک مسیر رو در نفس خود هر چی میره به بنبست میخوره، نمیشه. خب بذار صبر کن ان شاء الله در طول زمان حل میشه، به کار دیگه بپرداز، به درس بپرداز، به مسائل دیگه بپرداز، به عبادت بپرداز، ان شاء الله اینا به تدریج تحت تقویت اونها این یواش یواش چی بشه حل بشه.
مستقیم مثلا از حضرت سلمان خودش اعلام میکرد که من روزم چیزی بزید، یا مثلا روایت رو که روزه که اینجوری خورده بشه 70 برابر ثوابش بیشتر از اون روزه که تا آخرش نمیدونه، یا مثلا سه تا سوره قل هو الله رو بخونی یا مثلا قل هو الله اینا بالاخره این آدم یه روزه میده، اون اثری که به نفس داره چه قل هو الله خوندن چه روزه کامل هیچ تا روزه موجودی اینا نداره، با اینا مثلا اونا رو میگه از ثوابش اینجوری اینو.
بله البته اینا نه، این رو بعضی از آیونی که تو این فضا شش تا بحث هست، به اینجا شش تا بحث هست، همین مشکلات رو بالکوزه هست. مثلا یه کسی این سه تا رو داشته باشه فلان برای یه اگه اون چهار تا رو داشته باشه یا هیچ مثلا منحصر میکنم یعنی اینا رو باید در ساختار اجتهادی باید حل کنم. اینا مبانی میخواد که تو سوره ما بحث نشده، چون از اون فکر نمیخواد به اینا بپردازه. چون مثلا یکیش همین از شما نیست، مثلا ثواب، مثلا این کارو بکنی ثواب چندین شهید رو داره، این کارو بکنی ثواب چقدر حج داره. اینها هنوز پخته نشده به لحاظ اصول فقهی، توجه کرده به لحاظ اصول فقهی پخته نشده. چیزه یادم میفهمه، منهایی رو بسیار توجه میکنه که چرا الفاظ به این سبت در چی کار میخواد بکنه، ولی نیاز به خارج بیشتر
این داد
مثلا شما سختی که خودتون رو داشتید، مثلا 70 برابر، یعنی اصلا میتونه رضایت خدا و تبع خدا تو این بیشتره که داره میگه 70 برابر. من جهاد در اون تو ذهنم است که الان بحث کنم، فضا رو مطرح کنم. ولی برای اونها شما میگید عمل خود ائمه معصومین، اگه اونها مقتدا نیستن خود رسول الله، این جمهور خود رسول الله جواب داره، جواب داره که اون دومی زارم از میگه من رفتم پیش رسول الله در شب، حضرت در تب شدید بودن، ولی حالا یا همون لحظه مشهور قرائت قرآن بودن، بعد حضرت فرمودن که فلانی من همین وضعیتی که الان دارم چقدر از قرآن رو خوندم که نمیدونم بخشی از اونها اون سوره های تبال و اینها هست با این وضعیت رو با این رفع حضرت شده خب الله من تمام شده بود. این ما اجتهاد نیاز داریم تو فتاوا، به چی ناظره، مراتب الفسیلیه چی میخواد بگه، چه دغدغه‌هایی داره. مثلا یکی از بحثایی که من عرض کردم جایی مثلا گفتم سوال این نمیخوام که ذهنتون مشغول بشه، مثلا بر فرض مثال آیا تمام اون چرا که در این روایات هستش همشون معرفتی هن یا انگیزشی هن؟ مثلا آیا مثلا تو عبارت‌های فصیحانه از مبالغه استفاده می‌کنند؟ آیا تو روایات از مبالغه استفاده شده؟ درجه گردید. من هیچ نمی‌خوام، مثلا ممکنه ذهنتون نمی‌خوام چیزی اتفاق بیفته، شما خودم تقسیماتی را جبش کردم، دستی الان نمیدم که روایات چند دسته است تو این فضا، ولی اینا باید به لحاظ اصول فقهی پخته بشه. اصلا فکر ما به اینا نمی‌پردیم که کاری باشه با اینا نداره. چندین بخش از بحث ها هستش که این در دغدغه ها به وجود میاد و عدم ملاحظه پاره از ضوابط زبانشناسانه سوالات رو گاهی اوقات در ذهن ها ایجاد میکنه که فرض کنید که ممکنه گاهی اوقات سخت هم میشه برای افراد شبهه میشه. یادم نیست کنید مانعی نداره تارا اینا حالت تزاحم مصالح هست. در این اینکه اون بستر اصلی سلوک پابر جایه برای تثبیت روابط اجتماعی و تسهیل در امور این مباحث هم وجود داره. حالا اینکه بیان در آمن رو دارم به ایچی دعوت نمون یه داستان دیگه، یه خوشمزگی هست، یه تزای خاصیه. خیلی تو سلوک مسئله مختلف داریم، زبان غنج داریم، دلال داریم، گذاری میانبرها داریم و اینا سر جای خودشه، ولی اون اصل قضیه صفای نفسه. اون صفای نفس این محورها رو باید دقت کرد، ولی صفای نفس با ریاضت اینا حاصل میشه. گاهی از اوقات اگر شما داری ریاضت میکشی ولی در بستر اجتماعی یه زمختی هایی میخوایی به خرج بدی، این اون صفا تو از بین میبره. که اتفاقا اینجا هم اخلاص ورزی پیش خدا کردی، هم تسهیل امر برای دیگران کردی. این هیچ وقت تخریب نمی کنه ریاضت کشیدن های دائمی انسان را. مواردی پیش اومده، مثلا فرض کنید که شما روزه میگیرید، در ماه مثلا 7 روز 8 روز 10 روز عادت دارید روزه بگیرید، حالا یکی از این روزا فرض کنید که خانواده شما فامیل شما مثلا میگه امروز بیا مثلا میخوایم که بریم صحرا کباب بزنیم بخوریم، توجه کردید؟ اگه باشه البته حالا این زمختی به خرده نه، شما خودتون برید من نمیام، توجه کردید؟ من نمیام، شما خودتون مثلا برید هر بار میخواید بکنید این پول رو، این شما هر بار میخواید بکنید بکنید. نه اینجوری نمیشه. دقیقاً این برخلاف اون فضاهای سلوکی. اینو باید در یک دستگاه فهمید.
پس اینا خود همون فضای سلوکی باز معنا
داره. بله بله، در یک
آجا اینا
تعادل سلوکی، در یک تعادل سلوکی و چه ظریف اینا
مثلا
خیلی لازم نیست خیلی مردم متوجه باشن ها، ولی مشتهد باید بفهمید.
طلبا من زیاد دارم، اصلا
یه
فضایی شده اصلا
میاد
میگه
که
من
روزم تعارفم
بکنم، اصلا با این
انگیزه باید. اگر این خیلی خوشمزگی با خدا باشه، خدا بهش میده، توجه کردی؟ یه وقتی نه داره مثلا کندن زرنگی میکنه، توجه کردی؟ یک حالت خاصیه، حساب و اهل حساب و کتاب مثلا میگه خب اونجا که گفته روزه این ملوه سواب اینجا بردم، یه حالت اینجوری داره، یه فضایی دیگری. ولی فضای فضای همین خوشمزگی با خدا، دلصاف بودن با خدا، حتی ممکن بیاد بخنده به شما بگه که من امشب روزه، ولی میخوام که اون روایت یه فضایی که باز خدا میپسنده. همه اینا باز گره میخوره به مباحث قلبی و درونی انسان.
مردم
مثلا
یه
روایی
چیزی
مفاهیم
میخونن
ولی
که به همون یکی مثلا گیر میدن.
اونایی که گیر میدن مشتبه به مشتری مراجعه کنن و جواب، ولی اکثرا میبینی که این مردم گیر نمیدن. مراجعه کردی؟
متدینین طرفی
که
حتی تو فامیل مثلا
اونایی که گیر میدن باید برایشون تا حدودی واضح کرد بحثا بس سختی سا
احسان میترسی که از اون طرف بیاد این فضا رو مطرح کنه که شل میشن. پس اگر اینجوره که دیگه همین نمازهای شما فرمایید مثلا بعضی از اخوان باید این نمازهای ائمه رو از اول تا آخر همشون میخونن.
درست.
پس اون انسان مثلا اگه از اون طرف مطرح کنید اینا یه ایمانی دارن، یه اعتقادی به این دارن،
لذاست که دین سبک سنگین میکنه، خیلی زرنگه. مثلا دین این چیزای پشت صحنه‌ای رو که یک مشتهد می‌فهمه نمیاره دم دست قرار بده، ولو آفات و آسیب یعنی 10 نفر تلف هم بشن بشن، یعنی گویا اون مسائلی وجود داره درس هر درسی که شما حساب می‌کنید، یه مصلحت عموم در اینه که ولو این 10 نفر شبهه پیدا بکنن و یه مشکلاتی پیدا کنن که انشالله خداوند در جای دیگه جبران می‌کنه، ولی برای 70 درصد چی هستش؟ این مسیر جلو میره. این هست ولی یعنی این دکترا هم تو از مذاق شریعت استفاده میشه. Thank you.